بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نظیر این آیه در قرآن دیده نمیشه که به این شدت خدای متعال تقبیح میکنه کفر انسان رو، با اینکه انسان کفران میکند. قتل الانسان و ما اکفره، نفرینی است در حق انسان. بعضی از مفسرین تعبیرشون اینه که این کلمه قتله، همونطور که در جلسه قبل عرض شد، نشان از این است که خدای متعال از این کفران انسان سخت در تعجب است، و این کفران هیچ گونه توجیهی نداره. چرا که شواهد فراوان بر توحید وجود داره. با وجود شواهد فراوان جایی نمیمونه، محلی باقی نمیمونه که انسان بخواد کافر بشه نسبت به وحدانیت خدا، کافر بشه نسبت به ربوبیت خدا، کافر بشه نسبت به اینکه خدای متعال ولی اوست، مولای اوست، کافر بشه نسبت به این که نعمتهایی خداوند به او ارزانی فرموده است در مقابل نعمتها کفران کند. بعد در ادامه خدای متعال می فرماید من ای شیئن خلله. حالا این انسان که میخواد ناسپاس باشه، ریشه ناسپاس بودن در عجب و غروره، و نقطه مقابل شکران و تشکر از نعمت، ریشه اش در خضوع. انسان خاضع شکرگزار است، انسان عاقل تشکر می کند. انسانی که تکبر دارد حاضر به تشکر و قدردانی نیست. حالا این انسان چه چیز داره که بخواد در مقابل خدا بیسته و کفران کنه نعمت او را و کافر شود نسبت به خدا، نسبت به رب بودن او، نسبت به ولی بودن خدای متعال؟ چه چیز داره انسان که با تکی با آن چیز بخواد کفر ببرزد؟ انسانی که خلقت و آفرینش خود را ملاحظه می کند، منشأ خلقت انسان نطفه است. این نطفه که با اون وضعی که دارد نمی تونه منشأ برای غرور و نخوت انسان باشه. من ای شیئن خلقه، معناش این است که آیا انسان نظر نمی کنه به اصل خلقت خود، به اینکه از چه چیز خداوند او را آفریده است؟ حالا دو نکته ازش استفاده میشه. یک، اینکه ای انسان مغرور، خدا تو رو خلق کرده، تو مخلوق او هستی. مخلوق چه رسد به اینکه در قبال خالق بخواد خودی نشان دهد؟ تو آفریده او هستی، جایگاه تو این نیست که بخوای کافر بشی. تعجب همین است که انسان بخواد کفر بورزد در حالی که مخلوق خداست. و بعد نکته دوم، از چه چیز انسان خلق شد؟ خلقه من نطفته، خدای متعال انسان رو از نطفه آفرید. و مراحلی در خلقت و تکامل انسان طی شد تا به این حد رسید، مراحلی که ابتدا نطفه سپس علقه تا خلقتش کامل شد تا تولد یافت. بعضی از آیون کلمه نطفه را به صورت نکره که خدای متعال ذکر کرد، اشاره به این قرار دادن که این یک نوع تحقیره. انسانی که از نطفه خلق شده مناسب نیست به حال انسان که بخواد کفر بورزد. جمله ایست از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه. حضرت می فرمان که مال انسان الفخر، چه تناسبی است بین انسان و فخر و به خود بالیدن. این که میخواد تفاخر کنه، فخر فروشی کند، به ابتدا و آغاز خود نگاه میکند. اول هو نطفه، مال ابن آدم الفخر، پسر آدم رو چه رسد به فخر، به تفاخر، به اوج، به بزرگبینی. اصلا هیچ نسبتی نیست بین انسان و اینکه بخواد خود رو بزرگ ببیند. اوله نطفه، آغاز انسان نطفه است. خب این آغاز که چیزی نیست که شما بخوای به او افتخار کنی. آخره جیفه، لا یدفعو، لا یرزق نفسه و لا یدفعو حتفه. پسر آدم رو چه به فخر و مباهات. اول و آغازش رو نگاه می کند، نطفه‌ای بیش نیست. آخر ام جیفه‌ای بیش نیست، مرداریست که اگر دفن نشود گندبو و تعفنش از هر موجود دیگری بیشتر است. لا یرزق نفسه، نیاز داره و رزقش دست کسی دیگر است، رازق او خداست. انسان که خودش رو روزی نمیدهد، خود انسان رازق خود خیش است؟ چنین نیست. لا یرزق نفسه و لا یدفع و حتفه، هلاکت رو از خودش نمیتونه دفع کنه، عاجزه. ازایی که بیاد به سراغش میتونه مرگ رو از خودش دور کنه، هلاکت رو از خودش بالاخره دور نگه داره. طب این انسان با این جایگاهی که دارد چه رسد او را به فخر؟ آیه شریف به خلقت انسان اشاره دارد و خود خدا پاسخ میدهد، من نطفت خلقه، انسان را از نطفه آفرید. خب با این جایگاهی که دارد کفر چه معنا داره؟ تعجب همینجاست که چه فاصله زیادی است، چه بینونتی است بین اون شأنی که انسان دارد و اینکه کفری که می‌ورزد. تعجبه. روحیه سپاس و تشکر و قدردانی از ولی نعمت، از اولیاء نعم، یک حکم عقلی است. شکر منعم واجب عقل است. منعم حقیقی خدای متعال چه نعمتهایی را ارزانی فرموده است به انسان و بشر. انسان عاقل آن است که در مقابل نعمتهای بیکران خدای متعال تشکر داشته باشه، متشکر باشه. با یه اوضاع که شلوغ میشه آدم حواسش پرت میشه، در غفلت قرار میگیره. چی همین نعمت ها نصیب شخص بنده است؟ خب چرا با نعمت ها نظر ندارم؟ چرا با اونها توجه ندارم؟ همش زبان گلایه، همش زبان مثلا فرض کنید مطالبه. خب اون چیزایی که خدا بهت داده کمم نیست، اونا رو ملاحظه کن و قدردان باش ای انسان. ای انسان اصلا چه فاصله ایست بین انسان و کفر او. اینه که به شدت خداوند تنبیه میکنه انسان رو که بخواد کفر ببرزه. این ابتدا که نطفه باشه او که بخود بالیدن نداره، آخرش که جیفه است اون هم که منشأ برای تکبر نیست، نمیتونه ریشه برای مباهات باشه. وسطش هم که حالا 70 سال 80 سال 100 سال انشاءالله خداوند عمر طولانی بده به همیتون، عمر طولانی با برکت، با سلامت، با توفیق خدمت به اسلام و مسلمین که بود و نبود انسان فرق کنه. این خیلی مهمه، بودنش با نبودنش فرق کنه. مگه آدم خوبی بودی مثال چوبی بودی؟ هستی تا نیستی فرق کنه برادر. اون تفاوت و فرق عالم دینی بیشتر در این جهت که عامل به علم خود باشد اولا، و ثانیا از نور علم او دیگران بهرمند بشن به وسیله ارشاد و تبلیغات عالم دینی. انسان ها در مسیر بندگی قرار بگیرن. برید به بازگو کنید، متذکر بشین مردم را که ای خلق الله چه زیاد نعمت های خداوند به شما داده، چرا تشکر نمی کنید؟ چرا قدردان نیستید؟ در روایتی داره که اگر انسان نعمت را کم بشماره نعمت ازش گرفته میشه، و اگر در قبال نعمت شکرگزار باشه نعمت ولو نعمت کم، بعد خداوند زیاد میکنه آن را در حق انسان. زور نهاری خوردی سالم بودی، این طعام رزق و روزی تو، زن و بچه شد، خدا را شکر الحمدلله تو عنایت کردی. او حالت تشکر رو داشته باش، مورد ترحم ویژه خدای متعال قرار میگیری. غرض این که حالا این دغدغه هدایت انسانها در مرحله اول این متوجه علما و فضلا و اهل علمه، نمیتونه عالم دینی بی تفاوت باشه نسبت به اتفاقاتی که در اطراف او میفته. دغدغه منده، متعهده، تعهد داره. ماه مبارک در پیشه، برنامه دوستان داشته باشن این ارتباط تبلیغی رو مرتبط به منطقه خودتون، روستاها که بس نیاز زیادی هم دارن، این ارتباط رو زنده نگه بداریم. دست به دست تا اینجا به دست ما رسیده، در عصری که ما هستیم این کمرنگ نشه، فراموش نشه. حتما و حتما دنبال این باشید که یه برنامه داشته باشید. این برنامه رو گاهی میگید آقا استقبال نمی کنن. حال اونا استقبال نکردن، ما هم بیخیالش بشیم، بعد نتیجه چی میشه؟ با 4 نفر، با 40 نفر، با 50 نفر، با 100 نفر برنامه رو ادامه بدیم. چراغ باید روشن باشه. این ماه مبارک هم بسیار بستر و زمینه خوبی است برای که انسان ها بالاخره اون حالت قدردانی و بندگی و تشکر از نعمت های خدا رو عملا بهش توجه داشته باشن. لحاظا میگوید که خلق انسان از نطفه است. من نطفت خلقه فقط دره، تقدیر کرد او را. حالا در این تقدیر مقدراتی که خداوند قرار داد برای انسان در خلقت و آفرینش جسمانی، خداوند برای انسان عقل قرار داد. تقدیر، تقدیراتش اینه. خداوند برای انسان چشم و گوش و بینی و دست و پا، این هر چیزی به نحو تقدیر برای انسان قرار داد به اندازه. حالا شما حساب کن که اگر دماغ انسان بخواست مثلا فرض کنید که بزرگ باشه، اگر خیلی دماغ بزرگ می بود مانع از دیدن بود. دماغ سمت راست، سمت چپش، قسمت بالاش، قسمت پایین تر، به اندازه قرار داد خداوند آن را. اگر بزرگ بود جلو دهان شما می گرفت که نمیتونستید غذا بخورید. اگر بزرگ می بود جلو چشمای شما رو می گرفت که نمیتونستید ببینید. هر چیزی به اندازه است. یک معنا اینه، به اندازه قرار داد خلق خود را. خلق خود که انسان است. به لحاظ امور ظاهری و باطنی حواسی برای او قرار داد، مدت عمر را برای او مقدر کرد. اینا تقدیرات الهی است. از نطفه او را خلق کرد، فقط دره و او را مقدر قرار داد. ثم السبیل یسره، بعد از آنی که او را از نطفه آفرید و به اندازه و به قد و مقدار چیزهایی رو برای او در نظر گرفت و به او عطا فرمود، ثم السبیل یسره. در تفسیر ثم السبیل یسره برخی چنین گفته که مراد از سبیلی که آن سبیل را خداوند آسان قرار داد، یعنی سبیل خروج از بطن مادر. این بچه که در اونجا به اندازه بالاخره کامل که شد، وقت آمدنش رسید، زمان زایمان مادر، سبیل خروج از بطن مادر را آسان قرار داد، تا اینکه این نطفه تکامل یافته که شده کامل و همه جهاتش به جهات خلقت اعضا و به جهت اون هوش و حواسی که به او داده از خدای متعال از بطن مادر خارج میشه به آسانی. حالا تا قبل از تولدش گفته شده است که سر این بچه به طرف بالاست، پاهاش به طرف پایینه، که اگر برعکس می بود زودتر از مورد می اومد بیرون. هنگام تولد یک چرخشی اتفاق بیفته، سر میاد به طرف پایین، تا بیرون آمدن بچه از عالم رحم آسان اتفاق بیفته. البته به ندرت گاهی هم بچه ها از طرف پا میان بیرون، اما اینطور زایمان ها میگن خیلی سخته برای مادر، مادر خیلی اذیت میشه. قرض این که سبیل رو خداوند برای این مخلوقش آسان قرار داد، یک تفسیر است. تفسیر دیگر در ارتباط با ثم السبیل یسره این است که خداوند طریق خیر و شر را، سلام علیکم، برای این انسان آسان قرار داد. ثم السبیل یسره، میخوای راه خیر رو بری، راه خیر رفتنش خیلی سخت نیست. حالا همونطور که اون طرفش هم، حالا رفتن به راه شر به تعبیری، شاید به لحاظ همچین میل باطنی و خواهش های نفسانی اون جورایی روانتر باشه، اما از این بر رفتن به راه خیر آسان است. بله، قیله، کلام مرحوم شیخ تبرسی رضوان الله تعالی علیه در مجمع البیان که چند معنا برای سبیل ذکر میکنه، گفته شده است ثم السبیل. یک سبیل همون راه آمدن از بطن مادر بود، یک معنای سبیل این بود. معنای دیگر این است که وقیله ثم السبیل ای سبیل الذین یسره و طریق الخیر و شر بین له و خیره و مکنه من فعل الخیر و اجتناب الشر. سبیلی که خداوند برای انسان آسان قرار داد، مراد طریق خیره. در راه خیر حرکت کردن و اینکه انسان بخواد درست عمل کنه کار شاق و سختی نیست. بعضی ها میگه اصلاح کن خودتو، درست عمل کن، برمیگرده میگه نمیشه. با همین کلمه که نمیشه دیگه بیخیال خوب شدنشه. این هم یکی از اغواقات شیطانیه. نمیشه چرا؟ تو درست شو. و البته
در یک پریشانه سخت هم هست درست کار کردن با افرادی که در اطراف هستند و اونا آدمی درستی نیستن. بخواد آدم درست زندگی کنه البته شرایط سخت‌تر است از اون وضعی که انسان در جمع آدم خوب قرار بگیره. یک نکته که میگن با آدم های شر هم نشین نشو همینه، با آدم هایی که مقید نیستن، باکی ندارن از اینکه مرتکب حرام بشن، در کنار اونا شما بخوای درست زندگی کنی شرایط سخت‌تر میشه و رفته رفته قبح شر ریخته میشه. یه مرتبه نگاه میکنه میبینه اون چیزی که ازش فرار میکرد خودش فاعل او شده. یه همنشینی، ارتباط با افرادی که آدم درستی هستن، نقش بسزا بسیار زیادی داره در خوب شدن آدم بدون شر. لذا نسبت به افرادی که انتون میبینید حالا کل حال بیراه در مسیر نیستن، بیراهه میرون، مخواهن حالا ارتباط با اونو داشته باشین، ارتباط جنبه هدایتگری داشته باشه، نه این که مثلا جوره باشه که انگار کارهای ناپسند اونا مورد تایید آیت الله محلم هست. این خیلی سخته، یعنی جوری مثلا برداشت کنه که بگم ما هم کارا رو پیش بلانی هم داریم میکنیم، اونم خبر داره چیز نمیگه. جورای ارتباط این آقا با این افرادی که در مسیر هدایت نیستن تأیید کار اونا بشه، این باز خیلی تنگین میکنه کار رو. خیلی خوب، خداوند سبیل رو آسان قرار داد، سبیل خیر رو. بعضی از آقایون برداشت زیبایی دارن، میگن ملاحظه کنید از یک طرف تقدیرات، از یک طرف سبیلی که خداوند آن را آسان قرار داده. مرحوم صاحب المیزان رضوان الله علیه برداشتشون از این دعایه این است که این مسئله اشاره داره به این عهد که انسان مختاره، میتونه انتخاب کنه طریق خیر را. درسته خداوند تقدیراتی برای او قرار داد، اما تقدیراتی که خدای متعال برای انسان قرار داد معناش جبر نیست، به این که انسان مجبور بشه نسبت به افعال بدون اختیار دیگه مثلا بخواد کاری رو انجام بدهد. خیلی سبیل رو آسان قرار داد و راه رو پیش او گذاشت، راه هدایت رو، طریق ضلالت رو انتخاب و انسانه. لذا بعضی از مفسرین همین قیلی که گفته شده است در ذیل کلامش چنین گفته است، این نظیر اون آیه است که فرمود و هدیناه نجده، ما راه رو نشون دادیم، راه ضلالت رو، راه هدایت رو، انتخاب با انسان است، انتخاب با انسان است که از مجاهد والحسن این قول نقل شده است. خیلی خوب، ثم السبیل یسره، سبیل رو خداوند آسان قرار داد با همین معنایی که معنی سوم شد به اصطلاح، کلام رو جمع میکنیم. خداوند انشاءالله عنایتی بفرماید با قرآن مأنوس باشیم، به تلاوت قرآن، به فهم و تدبر در قرآن، به عمل به دستورات قرآن. و سلام الله علی محمد و آله.